با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو از طریق روخانی به شما معرفی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای زراعتی به ادامه روخانی کتاب سووشون نوشته زنده‌یاد دکتر سیمین دانشور خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
سلام آقای رحیمی، سلام بر شنوندگان عزیز، ممنونم. اگر اجازه بدید ادامه بدم به
خواهش میکنم در خدمتتون.
فصل 11 بودیم. در باغشان را که میزد آفتاب دیگر غروب کرده بود. پسر سیاه چرده‌ای با موهای مجعد آمد در را باز کرد. چشمهای گرد سیاهش را به او دوخت و خندید. شناختش. پرسید: کلو، تو اینجا آمده ای چه کنی؟ کلو گفت: با ارباب آمدم. زری پرسید: مگر آقا آمده؟ و دوید. یوسف روی یک صندلی حصیری کنار حوض نشسته بود و نی قلیان زیر لبش بود و لباس سفر را هنوز بر تن داشت و گرد راه بر سر و رویش نشسته بود. به دیدار زن قیافش روشن شد و گفت: تا حالا کجا بودی؟ چشم به راهت بودم، همه این راه را آمدم تا چرا اینقدر دور ایستاده ای؟ زری گفت: خیلی زود آمدی، اما چقدر خوشحالم که آمدی. اما نباید به من دست بزنی، باید بروم حمام، پر از میکروبم. تو که میایی قصه از دل آدم میرود. و به شتاب به عمارت رفت. پاک و پاکیزه و عطر زده به باغ آمد. هوا دیگر تاریک شده بود. یوسف سرش را در دو دست گرفته بود. به سمتش رفت و سرش را بلند کرد و روی موهایش را بوسید و پرسید: خدای نخواسته کسالتی داری؟ یوسف زن را روی دامنش نشاند که صندلی خیزران صدا کرد و گردن و صورت و بازوهای لختش را بوسید. لبش نرم و داغ بود. زری پا شد، گفت: بروم چراغ را روشن کنم. یوسف دستش را گرفت و گفت: نمیخواهد. زری نگاهی به آسمان کرد و گفت: دلش خیلی پر است، نمیبارد که آدم نفس راحتی بکشد. یوسف گفت: مثل دل من. زری ادامه داد که: قلب الاسد است دیگر. حواسش پیش سحر بود، میاندیشید نکند از سحر پرسجو کند. یوسف گفت: خانه که آمدم بد جوری خالی بود، بچه ها کجا هستند؟ زری گفت: عمه خانم بردشان خانه مهرنگیز روزه، خسرو هم با هرمز بیرون رفته. یوسف گفت: بی خود بچه ها را می فرستی روزه. زری گفت: خودشان اصرار کردند، به علاوه آنها که از روزه چیزی نمی فهمند، با بچه های مهری بازی می کنند. عمه خانم برایشان چادر نماز دوخته، پا به پای عمه نماز می خوانند. و ناگهان به صرافت افتاد: چطور شد اینقدر زود آمدی؟ کلو را هم با خودت آورده ای؟ یوسف گفت: فردا صبح زود بفرستش حمام و نونوارش کن. به فرزندی قبولش کردم. پدرش را من کشتم، دیگر نتوانستم ده بمانم. دل زری فرو ریخت. من که سر در نمی آورم. پدر کلو را تو کشتی، چوپان من را تو؟ محال است. یوسف سرش را در دو دست گرفت و گفت: حرفش را نزن، سرم نزدیک است بترکد. زری گفت: آخر بگو چه شده؟ یوسف گفت: برای همین آمدم شهر که به تو بگویم. همه کارهایم را زمین گذاشتم و آمدم که برایت درد دل کنم، اما تو نبودی. زری کنار شوهر روی یک صندلی دیگر نشست و سر او را روی شانه خود گذاشت و گردنش را نوازش کرد و لاله گوشش را بوسید و گفت: ببین عزیز دلم، من که علم غیب نداشتم که تو میایی. حالا تو بگو، من میشنوم. دلت را خالی کن. یوسف گفت: بنا بود آخرین دسته گوسفندها را ببرد ییلاق. پیش از رفتن دو تا گوسفند را کشته، قرمه کرده، در خیک چپانده بود. نمیدانم چرا این کار را کرده بود، هیچ وقت همچین کاری نمی کرد. زری گفت: خب عزیزم، خودت می گفتی که مردم از ترس قحطی هرس می زنند. یوسف پاشد به قدم زدن پرداخت و بی توجه به حرف زن ادامه داد: از چشم کت خدا که چیزی پنهان نمی ماند. آمد جلوی همه به من خبر داد. می خواستم به روی خودم نیاورم، اما مگر کت خدا ولکن بود. دم غروب که چوپان گوسفندها را برگرداند، باز یادآوری کرد. مجبور شدم بازخواست کنم. از چوپان پرسیدم: چرا دوتا گوسفند کم داری؟ جواب داد: به سر خودت گرگ خورده، به موهایت قسم. کت خدا دخالت کرد که اگر راست میگویی قسم حضرت عباس بخور. 7 قدم رو به قبله بردار و قسم حضرت عباس بخور. و ساکت شد. و پس از لحظه‌ای دنبال کرد. میدیدم که پاهایش میلرزد. من احمق میدیدم. گذاشتم قسم بخورد. شبش دل درد گرفت. رفتم به خانه خرابش. مثل گوسفند چشمهایش را به من دوخت و حلال بودی طلبید. داد زدم: از اول حلالت کرده بودم، تو که مرا میشناسی. اما فایده نداشت. اشک از گوشه چشمهایش سرازیر شد روی بالش چرکش. شراب و نبات داغ کردم که بخورد، نخورد. گفت: چقدر گناه بکنم؟ همه میدانند که حضرت عباس بی طاقت است. فریاد زدم: مرد، اگر من صاحب گوسفندها هستم که حلالت کردم. گفت: حضرت عباس به کمرم زده، تو دیگر کاری نمیتوانی بکنی، گوسفندها را بسپار دست برادرم ببرد ییلاق. بعد کنار زنش روی صندلی نشست و ادامه داد: به معصومه زن یارقلی اشاره کرد و او رفت دوتا خیک پر قیمه نمیدانم از کجا آورد و انداخت جلوم. دلم میخواست زمین سر باز کند و ببلعدم. زری به آرامی گفت: ببین جان دلم، تقصیر تو که نبوده، تقصیر کت خدای بی چشم رو بوده. خب او هم قسم دروغ خورده، شاید هم پرخوری کرده بوده. چرا راه دور میروی؟ شاید تیفوس گرفته بوده، شاید هم خدا خواسته پسرش را به سر و سامانی برساند. ما که از مشیت خدا خبر نداریم، شاید خدا خواسته پسرش با سواد بار بیاید. خدیجه به ایوان آمد و چراغ ایوان را روشن کرد. بعد به باغ به سراغ رخت خواب ها آمد. رخت خواب دو قلوها را روی تخت های چوبی آن طرف دیگر حوض پهن کرد و پشه بندهاشان را زد. به تخت خسرو که رسید چادر شب را کنار زد و تشک را انداخت و پرسید: خانم، پتوی خسرو خان را شما جایی گذاشته اید؟ زری از همانجا که نشسته بود جواب داد: نه، شاید خودت انداخته ای زیر اتو. خدیجه گفت: نه خانم. زری پرسید: پس چطور شده؟ خدیجه گفت: نمیدانم والا، همان دزد ناشی که تناب رختشویی را کنده و برده، لابد پتوی خسروخان را هم برده. اضطراب شدیدی دل زری را فرا گرفت. اندیشید که کار خود خسرو است. اما چرا؟ تاریک روشن صبح همین امروز هنوز عمه خانم برای نماز از پشت بام پایین نیامده بود که زری از صدای پایی بیدار شد. چشمش را که باز کرد خسرو را دید که دزدانه به اطراف خود می نگرد. دید که پاورچین رفت تناب رخشویی را از گل میخ دیوار باز کرد و دید که تناب را حلقه حلقه جمع کرد تا رسید به درخت نارون ته باغ که سر دیگر تناب بام بسته بود. تناب را زیر بغل گذاشت و به اتاق خودش خزید و بی سر و صدا برگشت و رفت زیر پشه بند. اصلا این روزهای اخیر خسرو را چیزی می شد. حواسش جای دیگر بود و چشمش گاه و بیگاه خیره می ماند. اوایل با شنیدن خبر مرگ سحر غمزده بود و به هر بهانه ای اشک در چشمش برق می زد. دستش به قندان قند که می رفت می لرزید. بیشتر وقتها ته باغ کنار گور ساختگی می پلکید. علفهای هرزه را می کند و گلدانهای اطلسی را با دست خودش آب می داد. اما این روزهای اخیر ناگهان عوض شده بود. حتی نگاهی به گور ساختگی نمی کرد. نگاهش از نگاه مادر می گریخت و به سوالهایش جوابهای کوتاه و بی سر و ته می داد. پا شد. به دلش افتاد که خسرو تفنگش را هم برده، هرچند یقین داشت در گنجه را خودش قفل کرده و کلیدش را هم با خودش برده بود. صدای یوسف به خود آوردش. چرا ایستاده‌ای؟ بنشین، یک چیزی بگو. مثل کسی که از خواب بیدارش کرده باشند پرسید: چه گفتی؟ یوسف گفت: میدانم آشفته‌ات کردم، تو هم از من بدت آمد. زری با حواس پرتی جواب داد: اشتباه میکنی، اصلا تقصیر تو نبوده. من مریض هایی را که از دهات با خر آورده بودند در حیات مطب خانم مسیحا دم دیدم، حتی یکیشان مرده بود. تیفوس همه دهات را گرفته، در شهر هم پر است. یوسف حیرت زده پرسید: تو مطب مسیحا دم رفته بودی چه کنی؟ مگر تو زری؟ دل زری مثل سیر و سرکه می جوشید. او کجا بود و این یکی کجای کار؟ هیچ کس از دل هیچ کس خبر ندارد. گفت: رفته بودم از دواخانه سعادت گرد ضد شپش بگیرم، از آنجا رد شدم، در باز بود، سرک کشیدم. حالا شاید آن مریض هم نمرده بوده، به نظرم آمد که مرده. خودش هم نمیدانست چه میگوید، اما منتظر پرسش بیشتری هم نماند. به شتاب به اتاق خواب رفت، بی این که چراغ را روشن کند کیفش را جست و دست کلید را از آن درآورد و به سراغ گنج رفت. کورمار کورمار در گنجه را باز کرد، دستش می لرزید و دلش به هم می خورد. نه، خدا را شکر، تفنگ ها آنجا بودند. برای اطمینان دست گذاشت به لوله هایشان، گلنگدن ها و دسته هایشان که سرد و سر به بالا به دیوار گنجه تکیه داده بودند. در گنجه را قفل کرد و پنجره ها و درهای تالار را بست و به سمت تلفن رفت. تک زنگ زد و از مرکز خواست که منزل ابوالقاسم خان را به او بدهد. آنقدر آهسته که مرکز ملتفت نشد. تکرار کرد. خود ابوالقاسم خان جواب داد. بد شد. پرسید: خسرو آنجاست؟ و شنید که نیست و هرمز هم نبود. صدای خانکاکا را از تو گوشی می شنید که از اهل خانه پرسجو می کند. معلوم شد که هرمز گفته شام را خانه عمویش خواهد خورد. گفته زن عمویم دعوتم کرده. بعد خانکاکا گله کرد که چرا ما را دعوت نکردید؟ مگر ما دندان سور خوردن نداشتیم؟ بغض گلوی زری را گرفته بود. جواب داد که انشاءالله دفعه دیگر و گوشی را گذاشت. از وحشت نزدیک بود پس بیفتد. هر دو پسر دروغ گفته بودند. پس چیزی زیر سر داشتند. تناب و پتو هم با خود برده بودند. باید برای یوسف همه چیز را تعریف کند. از در تالار که بیرون می آمد تلفن زنگ زد. گوشی را برداشت. خانکاکا بود. او هم خوب که فکرش را کرده بود دلش شور افتاده بود. زری بر خودش مسلط شد و گفت: نگران نباشید، به نظرم با هم رفتند سینمایی، جایی برای شام می آیند اینجا، دیر که نشده، تا آمدند وامی دارم تلفن کنند. پنجره ها و درهای تالار را باز کرد. صدای مینا را شنید. بچه ها آمده بودند. به باغ آمد. هر دو بچه در دامن یوسف بودند و او آرامش یافته می نمود. مینا گفت: مادر نمی گذارد. می گوید خورشید خانم عصبانی است، سیخ داغ می کند به تن نرم و نازک آدم. خانم فاطمه همانطور چادر بر سر نشسته بود. گفت: زن داداش، مهری سلام رساند و گفت ازت قهرم. گفت امسال روزه من پا نگذاشتی، دستت سپرده. مینا همانجا که نشسته بود دستایش را به هم زد و گفت: قهر قهر تا روز قیامت. و بعد سرش را گرداند و زیر چانه پدرش را بوسید و تقلا کرد تا پایین بیاید. یوسف هر دو بچه را تنگ در آغوش فشرد و گفت: خب دیگر تعریف کنید ببینم عروسک‌های ملوسم. زری چشم دوخته بود به چراغ‌های ایوان و گوش به صداهای باغ داشت. نمی‌دانست از کجا شروع کند. عین دیوانه‌های بعد از ظهری دل پل تلاطمی داشت، اما ظاهر آرامی به خود گرفته بود. پشه‌ها و پروانه‌های ریز و سنجاقک‌های جور و جور دور چراغ ایوان می‌چرخیدند و به آن می‌چسبیدند و فرو می‌ریختند. در باغ جیرجیرک‌ها و قورباغه‌ها با هم حرفشان شده بود. غیر از اینها نه صدایی بود و نه جنبشی. اگر پسرها رو به خانه می آمدند حتما صدای پایشان را می شنید. باید همین الان می گفت و همهشان را بر می انگیخت تا بلند شوند و دنبال پسرش شهر را زیر و رو کنند. نکند انتقام چوپان را پس می دهند. نکند خدا پسر چوپان را فرستاده تا عوضش خسرو را از آنها بگیرد. و دلش آشوبی می شد که نگو. درختها زیر لحاف سنگین آسمان خوابشان برده بود. کاش بادی می آمد یا او می توانست مثل باد نهیب بزند و آدمها و درختها را به حرکت برانگیزد. کاش آسمان صاف می شد و باغی می شد پر از میلیونها چشم. کاش لبهای وراج درختها سر حرف را باز می کردند. بی اختیار گفت پاشایید از اینجا برویم. یوسف موهای مرجان را بالا گرفته بود و پشت گردن بچه را میبوسید. خندید و گفت کجا برویم از اینجا بهتر؟ زری گفت برویم دنبال خسرو. خانم فاطمه گفت زن داداش خسرو با هرمز رفته خانه خانکاکا. زری گریه کنان گفت نه آنجا نرفته. یک تناب و یک پتو با خودش برداشته اما تفنگ نبرده. یوسف بچه ها را زمین گذاشت و حیرت زده پرسید برای چی؟ مثلا کجا رفته؟ زری از میان عشق گفت نمیدانم کجا رفته. پاشو دنبالش برویم پیدایش کنیم. میدانم بلایی سر پسرم آمده. کلو را که دیدم فهمیدم این انتقام خدایی است. خدا کلو را جای پسرم فرستاده. و گریه و گریه و گریه. یوسف بلند شد و دست گذاشت روی شانه های زن و گفت اعصابت ناراحت شده. تقصیر من است که هر اتفاقی می افتد برای تو می گویم. این خرافات را از مغزت بیرون کن. برو تلفن کن خانه خانکاکا، شاید آنجا باشد. زری گفت تلفن کردم. خانم فاطمه گفت من بچه ها را می خوابانم. از روی تپه بروید. پشت تپه خانه حاکم است. به دلم برات شده که خسرو و هرمز آنجا هستند. یوسف نگاهش کرد و پرسید غیب میگویی خواهر؟ عمه تأکید کرد هرچه زودتر بروید بهتر است. به خانکاکا هم تلفن میکنم خودش را برساند. یوسف به نومیدی گفت من که سر در نمی آورم. و بعد به صرافت افتاد احتمال دارد خانه فتوحی رفته باشند، معلم تاریخ هرمز. اما او اصفهان است، میدانم که هنوز بر نگشته. خانم فاطمه گفت پاشوید بروید، زری تو راه برایت میگوید. از در کوچک پشت باغ که در دامنه تپه قرار داشت بیرون آمدند و رو به تپه راه افتادند. یوسف پرسید زن چه دست گلی به آب داده ای؟ پسرم را به چه کاری واداشته ای؟ شاید تقصیر خودم است که جلوی زبانم را نمیگیرم. تندتر راه بیا. و چنان قدمهایی برمی‌داشت که زنش برای رسیدن به او روی سنگلاخ‌ها می‌دوید. به قله تپه که رسیدند از رفتن باز ماند. باغ حاکم آن طرف تپه با چراغ‌های روشنش در دامن دشت بیدار می‌نمود. زری روی سنگ‌ها نشست و نفس زنان گفت یک دقیقه صبر کن. قلبش مثل قلب کفتر چاهی می‌زد. دلش آشوب می‌شد. اوغ زد. چنان اوغ می‌زد که نزدیک بود دلش از حلقش بالا بیاید. مرد شانه‌هایش را گرفت و شروع کرد به مالیدن پشت شانه و پشت گردنش. گفت داری دیوانه ام می‌کنی. آخر بگو چه شده؟ چه شده که ما باید دنبال پسرها اینجا بیاییم؟ زری گفت تو برو. من همینجا می‌نشینم. اگر پسرم را نیاوردی همینجا میمیرم. سرم را میگذارم روی سنگ و میمیرم. خانکاکا مجبورمان کرد سحر را بفرستیم برای دختر حاکم. به گمانم خسرو رفته سحر را از باغ حاکم بدزدد. آنجا جاندارم هست، محافظ هست. پسرم را کشتند. و شیون کرد. یوسف به زنش سیلی زد و این اولین باری بود که چنین میکرد. و زری نمی دانست که آخرین بار هم خواهد بود. آمرانه گفت خفخان بگیر. در غیابم فقط یک مترسک سر خرمنی، و رهایش کرد و از تپه سرازیر شد. عین یک ببر وحشی شده بود. ذریبی اختیار پا شد، لبش را با دامن لباسش پاک کرد و دوید، افتاد اما بلند شد. باید به او می رسید و او را آرام می کرد. هیولای شوهرش را می دید که به دیوار باغ حاکم رسید و آنجا ایستاد. الهی شکر که ایستاده بود. خودش را با هر تقلایی بود به شوهر رساند. دیگر از نفس افتاده بود. دست یوسف را گرفت. یوسف به اطراف خود نگاه می کرد و به صداها گوش می داد. گفت: می رویم دم در اتاقک پاسگاه. اگر صدای بچه ها را شنیدیم می رویم تو. وای به حالشان اگر یک مو از سر بچه ها کم شده باشد. زری گفت: قول بده اگر صحیح و سالم باشند شلتاق نکنی. به در زدند و تو رفتند. بله، پسرها آنجا بودند. در اتاقک پاسگاه یک افسر جوان روی میز یکوری نشسته بود و سیگاری یکوری به لب داشت که دود میکرد بی این که پک بزند. این افسرهایی که آدم در فیلمهای سینما میبیند. آنها را که دید پرسید: چه فرمایشیست؟ لابد شما هم راه را گم کرده اید. روی میز بساط شام در یک سینی نیم خورده قرار داشت. خسرو و هرمز جلوی میز ایستاده بودند. دو تا درجه دار تفنگ به کول داشتند، جیبهای آنها را میگشتند. زری یکی از درجه دارها را شناخت. همان همشهری غلام بود که سحر را با خود برده بود. خسرو معلوم بود که گریه کرده. چشمش به پدرش که افتاد خندید و دل زری خورشید و در دل زری خورشید دمید. همشهری غلام چند تا حبه قند از جیب خسرو درآورد و روی میز گذاشت و خبردار ایستاد و گفت: قند سرکار ستوان. یوسف خشمگین پرسید: به چه جرمی پسرهای مرا اینجا آورده اید؟ افسر جوان بی توجه به سوال او گفت: زمینه پرونده کن. زری دخالت کرد و آرام گفت: سرکار، این پسرها عصرها می روند گردش علمی. و چشمش افتاد به تناب و پتوی روی میز و کیسه‌ای که در دست هرمز بود و چیزی در آن می لولید. ادامه داد: سنگ جمع می کنند و هرچه فکر کرد در کیسه چیست عقلش به جایی نرسید. گفت: حشره، پروانه، موش صحرایی جمع می کنند، خشک می کنند، پتو هم با خود می برند که رویش بنشینند و خستگی در کنند. گاهی تناب هم می برند و ادای تارزان را در می آورند. یا اگر دو تا درخت مناسب گیر آوردند به درخت می بندند و تاب می خورند. افسر جوان آشکارا محو صدا و قیافه زری شده بود و زری ادامه داد: امشب دیر کردند، ما آمدیم دنبالشان. یوسف بی اختیار زد به خنده و هرمز حرف او را تأیید کرد: سرکار، ما که قسم خوردیم، گفتیم آمده بودیم گردش، راه را گم کردیم، چراغ دیدیم، به هوای چراغ آمدیم اینجا. افسر سیگارش را در زیر سیگاری خاموش کرد و پرسید: چرا سوت کشیدید؟ هرمز جواب داد: سوت کشیدیم تا یک بنده خدایی مثل شما پیدا شود و راه را نشانمان بدهد. یوسف باز خشمگین شد و گفت: از دو تا پسر بچه بی سلاح که فقط چند تا حب قند در جیبشان است چه برمی آید؟ زری بازوی شوهر را گرفت و التماس کرد: آقا جان عصبانی نشو، می‌بینی که بچه ها صحیح و سالمند، سوء تفاهمی شده رفع می شود. یوسف خشمگین تر از پیش داد زد: با بچه های من مثل جانی ها رفتار می کنند. می دانید چرا به این حوالی؟ زری می‌دانست که اگر یوسف راستش را بگوید این رشته سر دراز پیدا می‌کند و به این زودی هیچ کدام را رها نخواهند کرد. کلام شوهر را برید و رو به افسر گفت: آقا تازه از سفر آمده، خسته است. نظر افسر جلب شد به کیسه‌ای که در دست هرمز بود. پرسید: توی این کیسه چیست؟ هرمز با خونسردی جواب داد: سرکار، مار. افسر پرسید: مار؟ زری ناگهان ذهنش روشن شد. یقین کرد مار را حاجی محمد رضای رنگرز به آنها داده. می‌دانست که دندان مار را کشیده. گفت: من که گفتم حیوانات را جمع می‌کنند. این دفعه مار پیدا کردند، اما حتما مار بی آزاری است. هرمز پرسید: سرکار می‌خواهید ببینید؟ و و کیسه را روی زمین خالی کرد. یک مار ختم خالی از کیسه در آمد. اول سرش را شق کرد و به کفش ستوان نگاه کرد. بعد زبانکی انداخت و خنزید زیر میز. افسر پایش را در هوا بلند کرده بود. داد زد: بکشیدش. همشهری غلام با ته تفنگ خواست بزند به کمر مار. مار از دستش در رفت. افسر داد زد: مأمور دولت را حین انجام وظیفه با مار تهدید. حرفش را تمام نکرد. از روی میز پرید پایین. بی هوا پا گذاشت بر سر مار و همشهری غلام با ته تفنگ زد به کمر مار. افسر خبردار ایستاد و سلام نظامی داد و گفت: قربان تعظیم عرض می کنم. زری برگشت. خان کاکا را دید که چشمهایش را به هم می زند. به زری خندید و گفت: زنداداش، مهمانت را آورده اینجا؟ افسر به تتپته افتاد. با کله مار زیر پایش و کمر مار شکسته و دمش که هنوز می جنبید. گفت: قربان، نمی دانستم اخوی جناب عالی هستند. هرچند نجابت و اصالت از سر و رویشان پیداست. اگر جسارتی شده عذر می خواهم. و رو به یوسف تعظیمی کرد و گفت: چرا نفرمودید؟ و رو به درجه دارها افزود: این پدر سوخته ها را می دهم زندانی کنند. و یک سیلی به درجه داری که دم دستش بود زد و گفت: احمق، پسر محترمترین مرد این شهر را به پاسگاه جلب می کنی؟ ابوالقاسم خان خون سرد و با مهابت گفت: این دفعه ببخشش، به حضرت والا سلام برسان، دیر وقت است، وگرنه شرفیاب می شدی. مردها با هم گل می گفتند و گل می شنیدند. پسرها برای پدرها از اولش تعریف کردند. توجهی به او نداشتند. آنها رو به تپه می رفتند و او دیگر تحمل نداشت که از تپه بالا برود و فرود بیاید. به خیابان فرعی پیچید و پس از آن به شاهراه رسید. تنها بود و تند می رفت. چند تا سرباز هندی لب جوی آب شاهراه نشسته بودند و یکی دیگر زیر درخت ایستاده بود و می شاشید. زری که به آنها رسید، همو با تمام بدن و شلوار باز به طرفش گشت و گفت: بی بی لازم. که زری تند کرد. یک جاندار و پاسبان گشت از کنارش رد شدند و بعد برگشتند نگاهش کردند. ته دلش امید داشت که پسر یا شوهرش به دنبالش بیایند و وقتی به خیابان فرعی پیچید که باغشان در آن قرار داشت و هیچ کس را در دنبال خود ندید، خوشحال شد که منتی بر او نخواهند داشت. به باغ که رسید تعجب کرد. آنها هنوز نیامده بودند. دو قلوها زیر پشه‌بند خوابیده بودند. سر حوض نشست و صورتش را در آب فرو کرد. بعد بر لبه حوض نشست و پایش را در پاشویه گذاشت. آب ولرم بود. دست گذاشت روی کله سنگی بالای حوض که دهانش باز بود و هر وقت ناگزیر بودند از چاه به باغ آب بدهند، آب چاه منبع از دهانه کله سنگی به حوض می ریخت. حسین کازرونی می آمد، یک تشکچه با خود می آورد، می گذاشت تو تاخچه پشت چرخ چاه و از صبح زود تا غروب روی تشکچه می نشست و با پاها چرخ چاه را به حرکت می آورد. دستایش آزاد بود مگر وقتی که دلو پر آب ظاهر می شد. دلو را می گرفت و به حوضچه‌ای می ریخت که به منبع منتهی می شد. از صبح تا غروب تنها همین کارش بود. و خانه های دیگر هم که می رفت همین کار را می کرد. حتی آواز هم نمی خواند و زری می گفت خوب است که دلش نمی پوسد. و برای آن که دلش نپوسد، بچه ها را می فرستاد تماشا کنند و با او حرف بزنند. اما مگر تماشای آنها چقدر طول می کشید؟ و ناگهان زری اندیشید که تمام زندگی من هم همینطور گذشته. هر روز پشت چرخ چاهی نشستم و چرخ زندگی را به حرکت در آوردم و آب پای گلهایی دادم. خانم فاطمه از پشت بام صدایش کرد. پرسید: خان کاکا به موقع رسید؟ زری سرش را بلند کرد و گفت: عمه خانم، خواهش میکنم بیایید پایین. حوصله جر و بحثشان را ندارم. در باغ را محکم زدند. غلام یک تا پیراهن با کلاه نمدی بر سر و چراغ بادی در دست در را گشود. همهشان تو آمدند. اما خسرو به دنبال غلام رو به طویله سراغ گور ساختگی سحر رفت. زری در نور چراغ بادی فقط پاهایش را می دید. بی اختیار بلند شد تا ببیند چه می کند. پاها گلدانها را با لگد یکی یکی پرت کردند. بعد خسرو روی زمین نشست و شروع کرد به کندن سنگهای سنگچین قبر. آنها را یکی یکی می کند و در باغچه پرت می کرد. صدای جا به جا شدن گنجشکها در درختها آمد و مرغی در تاریکی پرواز کرد. دیگران سمت او آمدند و روی صندلی های حصیری نشستند. خانم فاطمه از پشت بام آمد. سر برهنه بود و پیراهن خواب بلند سفیدی بر تن داشت. خانکاکا گفت: زنداداش، از کدام راه آمدی؟ وسطهای تپه متوجه شدیم با ما نیستی، دنبالت به خیابان آمدیم. کلاهش را از سر برداشت و عرق پیشانی را با دست سترد و پرسید: تو این خانه لابد ویسکی گیر نمی آید. یک بطری از آن شرابهای تاووس خانومت نظر ما کن. از پنیر هلندی هم که خبری نیست، به همان پنیر خیک و آویشن می سازیم. بنده ناشکر خدا که نیستیم. زری همانطور که ایستاده بود چشم به خسرو داشت که تنها در خیابان باغ می آمد. صدای پایش روی شنها شنیده می شد، اما خودش در تاریکی بود. به سمت مادر آمد و بسته ای را که در دست داشت رو به مادر پرت کرد. کیسه و تناب و پتو و داد زد: مادر چرا این همه دروغ گفتی؟ چرا؟ و رو به پدر افزود: پدر تو ازشان بپرس چرا همهشان دست به یکی کردند و گولم زدند. اگر تو اینجا بودی جرأت می کردند؟ یوسف آهی کشید و گفت: به این نتیجه رسیدم که هیچ چیز را نمی توانم تغییر بدهم. اگر آدم نتواند حتی در زنش تأثیر بگذارد. عمه حرف یوسف را برید و گفت: ترسیدیم بچگی کنی و جانت را به خطر بیندازی، چنان که کردی، و حالا اینقدر داد نزن، بچه ها بیدار می شوند. خسرو لج کرد، صدایش را بلندتر از پیش کرد و فریاد زد: یا بچه خوابیده یا خانم ها می ترسند. چقدر زنها ترسو و دروغگو هستند، فقط بلدند گور بکنند و دفن کنند و بعد گریه کنند. خانکاکا چشمهایش را به هم زد و گفت: زنداداش شراب چه شد؟ زری به اون نگاه کرد، به همهشان نگاه کرد. چقدر همهشان غریبه می نمودند. ابوالقاسم خان لبش را گزید و رو به خسرو گفت: من که گفتم تقصیر من بود عزیزم، اینقدر با مادرت یکی به دو نکن. و رو به زری: زنداداش شرابت برسد، میخواهم به سلامتی بچه ها جامی بذارم. زری مثل آدم کوکی به راه افتاد، به انبار رفت و برگشت و خدیجه با سینی محتوی بساط مشروب و مزه به دنبالش آمد. صدای خانم فاطمه را می شنید که به هرمز می گفت: حقش بود، تو که بزرگتری به ما می گفتی. زری بیچاره را امشب نصف عمر کردید. هرمز گفت: اگر به شما می گفتیم رأی من را می زدید. عمه خانم ادامه داد: اگر وقتی از دیوار مردم بالا می رفتید شما را می دیدند و تیر می انداختند. هرمز گفت: حالا که ندیدند و کسی هم تیر نینداخت، نقشه ما این بود که من از دیوار بالا بروم و خسرو را با تنابی که به کمرش بسته بالا بکشم، پتو را بیاندازیم روی سر سحر و از در پشت باغ بیرونش بیاوریم و مار را هم برای انتقام در باغ ول کنیم. خب بقیه داستان رو بذاریم برای فردا. آقای رحیمی
داره جالب میشه قربان.
بله بله،
بسیار سپاسگزارم.
لطف شما زیاد. روزتون بخیر و روز همه دوستان عزیز شنونده بخیر. تا فردا
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.